أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که اینها باید اون فرهنگ رو از بین می بردن. در این راستا دو تا مسئله رو باید تحت تأثیر قرار می دادن، یکی این که لقمه ها رو آلوده کنن، یکی این که نطفه ها رو ناپاک کنن. دو مسئله این که پیامبر اکرم در مدینه با فرهنگی که مستقر کرده بودن مراقبت شده بود. پاکی لقمه ها باز میگشت به زندگی در حد نیاز، نه در حد شهوت. مرز بین زندگی الهی و زندگی غیر الهی، مرزش زندگی بر شهوت و بر نیازه. قرآن فرمود و تبع و شهوات، اینا که از راه به در شدن علتش اینیست که شهوات رو دنبال کردن. شهوات تنها به خواسته های جنسی بر نمی گرده، که بر همه زندگی پهنه داره. مرکب سواری گاهی بر اساس نیاز، گاهی بر اساس شهوت. لباس گاهی بر اساس نیاز، گاهی بر اساس شهوت. خانه بر اساس شهوت، بر اساس نیاز. پیامبر اکرم یعنی اسلام تمام تلاشش بر این هست که انسان‌ها در حد نیاز حرکت کنند. وقتی در حد نیاز حرکت کردن، اون وقت اوقاتشون و عقدها برای پرداختن به نفس خویش، ادبش، قرار دادنش در مسیر عبودیت، برای رسیدن به دیگران باز میمونه. اما اگر رفت بر اساس شهوات، همه وقتش صرف دنیای خودش میشه. لا یبقا لآخرته شیئا. حضرت موسی به قارون چی گفت؟ وابتغی فی ما آتاک الله الدار الآخره. اینه این که خدا بهت داده، برای آخرتت صرف کن. ولا تنس نصیبک من الدنیا. یادت نره تو در این دنیا یه نصیبی داری، جاودانه نیستی. اگه از این نصیب استفاده نکنی، یهو میبینی تموم شد و میری اون بر، میگی یا حسرتا رب برجعونی لعلی اعمل و صالحا. اون رب برجعونی مال کسانی نیستش که در این عالم حتما ظلم در دیگران کردن، حتما نه. این رب برجعونی مال اکثریتی است که و تبع و شهوات شدن، عمرشونو در غیر نیازها صرف کردن، در غیر نیازها. اون کسی که یه خونه داره در حد نیاز، تعداد اتاقی که لازمه داره، اما اون کسی که یه خونه درست کرده، اتاقها مزید بر نیازه و برای اون مازاد نیاز هم دویده وقت صرف کرده دیگه. این در آخرت از اون مازاد نیاز فقط حسرت میخوره که چرا من درباره این وقت صرف کردم، خود نیاز نبود. زندگی بر اساس شهوت. و اگر زندگی بر اساس شهوت شد، میره مرزهای احتیاط رو میشکنه، وارد شبهه ها میشه، بعد کسی که رو شبهه ها رفت وارد محرمات میشه. از شبهات و حملا، شبهه ها گروهگاه های الهی هستن. من رعا غنمه حول الحما یوشک ان یوقع فیها، اگر کسی رفت گوسفنداشو در جداره های گروهگاه ها چرخون، گوسفند دیگه یه ها میره داخل. نفس اجدرهاست او چه مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. افسارش نزنی، در نیازها نگهش نداری، ببریش در حول و حوش شبهات، سرکشی میکنه میره در محرمات. راهش اینه از همون اول مهار بشه در نیازها، و پیامبر این کارو کرده بود. دور و بریای پیامبر نفوسشون مهار شده بود، چون خود پیغمبر میدیدن دیگه. یعنی این مهار شده است، کسی لحظه‌ای وقتی از پیامبر نقل کرده که در مازاد بر نیازهاش ایشون حرکتی کرده باشه، خب لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه دیگه. خب اینه دیگه، علی ابن ابی طالب در مازاد نیازش گامی برداشت، پولدار بودا اما برای مازاد نیاز خودش نبود، از دیگر بود، خودش بود و خودش اصلا نمیرم زمینی آباد کنه نمیشی. خب اینا آمدن دور ساختن.
میشه بر اساس نیازش آمد و فرمودی هم اسم تعبیر دیگه قناعت رو بگیم، ببین که قناعت که تو زندگی تعبیر شده از روایات برداشت میشه بر اساس نیازه، که اگر زیاده بر اون بشه اسراف میشه، و اسراف خودش یکی از
حرام
مصادیق مثلا.
بله، بالاترین اسراف در این عالم چیه؟ نیست که عمرتون رو یکی از موارد اینه دیگه. مگه اسلام هرگز نگفت نرو دنبال زندگی، اما برو، اما اون چیزی که به دست میاری در نیازهات خرج کن. و بعد تفهیم میکنه، میگه بالاتر نیاز تو نیاز آخرته. ازا برای افراد ثروتمند ثروت باقی مانده فقط حسرت، ثروت باقی مانده ثروتمندان یعنی این دنیا میره اون برای اون نگاه میکنه چقدر گذاشته، ای بابا میتونسته در این عالم با این ثروت ها برای اون بر خرید کنه، نکرده، با حسرت ها. پس هرگز حرکت بر اساس قناعت، حرکت بر اساس نیاز مستلزم با نداری نیست. نه، ما در این عالم نیازمندیم به چی؟ به اینکه زندگیمون رو بچرخونیم، و نیازمندیم در آخرت. بالاترین دستاورد آخرتی چیه؟ اینکه دیگران رو بهشون کمک کرده باشی. حالا این شعر، شعره، عبادت به جز خدمت خلق نیست، این شعره، اما اگر درست معنا بشه همینطور. پیامبر اکرم اول عمرشون تا آخر عمرشون خدمت خلق، همه حرکت که ایشون کرد تا عباد الله رو در مسیر عبادت قرار بده، این خدمت الخلقه. اصلا وقتی پیامبر اکرم مبعوث شدن، وقتی میخواستن دعوت خودشون رو علنی کنن، اول از مردم یه اقرارهایی گرفتن. چی فرمودن؟ فرمودن چگونه انسانی بین شما بودن؟ گفتن تو خیلی آدم خوبی بودی. چی بود خوبیه ایشون؟ تو زنهای بدون شوهر ما رو شوهر میدادی، فقرای ما را خانه میساختی براشون، درماندگانمون رو دستشون میگرفتی. پیغمبر که همون موقع پیغمبر نشده بودن، اما این چیزی که این مردم اعلان میکنن میبینی اه همش خدمت الخلقه، در حالی که اینا اکثرشون بت پرست هم بودن. اما او پیغمبر اکرم قبل از بعثت و بعد از بعثت برای آخرتش داره کار میکنه. پس اگر میگیم حرکت بر اساس نیاز، نه به این معناست که مؤمن ثروتمند نمیشه. این حذیل ابن یسار از اصحاب امام صادقه. نمیدونم حالا این یسار که نام پدرش بوده نام لقبی بوده یا نام جعلی بوده. بعضی از نامها نامهای لقبی به این معناست که طرف خیلی پولدار بود، دیگه اون اسمی که براش نهاده بودن فراموش میشد، یسار پولدار میمون. بر تقدیر خود فضلی هم که آدمی بود، این قصر بود من در روز خبرت امام صادق علیه السلام نشسته بود، گفت دیگه میخوام تجارت را رها کنم. سنی گذشته بود فضل. این فضل ابن یسار معروف به زهده و این نام فضل ابن یسار رو ببرید میگن از آن اصحاب زاهد امام صادقه. هیچ کسی در بررسی زندگی فضل ابن یسار به ثروت انبوه او دقت نکرده. خب حضرت فرمود چرا؟ گفت آقا دیگه میخوام بنشم بچسبم به عبادت و نماز و برم تو مسجد بشم. حضرت فرمود نکنی این کارو، با برو کماکان بودو دنبال تجارت. حضرت کرد آقا چرا؟ فرمود تو که تجارت برای خودت انجام نمیدی که، تو مگه این ثروت ها رو جمع کردی واسه خودت نگه داشتی؟ تو ببین چقدر از شیعیان رو داری زندگیشون رو میچرخونی، چقدر افراد رو صاحب زندگی کردی، چقدر افراد رو تو که این ثروت برای خودت بار نکردی که، دست نداری بر نداری دست از این تجارت تا این بالاترین عبادته. ولی انسان در اون سوره مزمل اون آیه آخری که فرمود عده‌ای هستند که قیام اللیل می کنند و بعد عده‌ای قیام اللیلشون این نیست، یضربون فی الارض، عده‌ای اینه تجار خوبی هستند، تجار متدینی هستند، میرن این منور برای اینکه زندگی مردم بچرخه، او رو عدل نماز شب و اینا قرار داد. پس اگر صحبت از حرکت بر اساس نیازها میشه، این به این معنا نیست که ثروت در جامعه ایمانی حاصل نمیشه. نه، ثروت حاصل میشه، اختلاف طبقاتی حاصل نمیشه. حضرت به هیچ مؤمنی نمیفرماید نرو کار کن، میگه برو کار کن قارون نشو. لا تنس نصیبک من الدنیا، یادت نره، وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، با این ثروت برای خودت چی بخر؟ آخرت. یعنی با ثروت میشه آخرت خوب خرید. نقطه غفلت اینجاست که به ثروت برسی تو ثروت بمونی. اون چیزی که پیامبر اکرم ایجاد کرده بود این بود، ازدیاد تجمع پیدا نمی کرد. حالا شما در سطح جامعه میرسی به یه جایی که همه میشن دارای مکنه، ابی نداره، میگه که اگر نیاز همه برطرف شد حالا دیگه زیادی نهد و ولش کن. خب مقررات بیع و شراء در فقه اومده دیگه، آداب معاملات آمده که مستحبه، به اندازه امروزش که در آورد دیگه مغازه رو جمع کنه بده. الا ان یکونم معاش ناز، الا اینکه اینی که داره خرید و فروش میکنه معاش مردم باشه که اگر ببنده بره مردم میمونن. این ببینید همه چی رو بر اساس و چقدر هم راحته. حالا این چقدر خوبه همه زندگیشون همینجوری انتباه بودن. ما رفته بودیم چند سال قبل، البته اون همینجوری هم بودم، رفته بودیم بیروت اونجا منطقه حزب‌الله زاهیه، بعد اونجا این اینجا چیز نبود، این کشتارگاه نبود که گوسفندا رو بکشن و بیان در قصابی ها بخش کنن، خود قصابی ها میکشن اونجا. صبح اول وقت میدیدم این قصابیه، یه دونه گاو میکش، چهار تا گوسفند، همون در مغازه میشست اینا، تا یه ساعت معینی ملت هم میبندن گوشت رو میخریدن و تموم شد، مغازه رو میبست میرفت به کار میشه، تموم شد این کاسبی امروز، تموم شد دور فردا. خیلیشون اینجوری بودن، بعضی هاشون تازه صبح مغازه رو با نمیکردن که بعد از ظهر نزدیکای غروب میامدن و میکردن، اونا مشتری دم غروب داشتن، جنس رو میدن میخریدن. این همه مغازه ها همه با هم باز نبود که حتما یه بازار سر وقت همه باید بدن بالا، سر وقت هم بر اساس نیازها بود و چقدر هم راحت زندگی میکردن. به یکی از قدیمی هاشون گفتم که شما چرا اینجوری هستید اینقدر؟ گفت آبا و اجدادی ما فهمیدیم که بابا این درآمد برای این است که تو دنیا راحت باشیم، درآمد برای این نیستش که درآمد داشته باشیم. این ثروتمندایی که جمع میکنن درآمد برای درآمده، همش تو بدبختی هم. ما همین مقدار که درآوردیم میخوریم، برای فردا هم میرسه. مثلا تو زندگی هاشون که میریم تجمل به معنای ماها نداره، مثلا مبل نمره یک راحت میشینه خیلی ها، اما رو زمین چی نیست دیگه، اون که رو زمین چی نگاه نمی کنم، رو زمین بشینم که اون مبل بشینم این راحت. بر اساس نیاز، شهوتی نیست. خب این در جامعه باید به هم بخوره، چجوری گردن؟ باید بندازی انسان ها رو به تعبیر امروزی ها، کلمه ولش کن نمیگم، بندازی در خط تجمع ازدیادی. اون تفاوت پرداخت مسئله زکات رو بر اساس سابقه سنوات اسلام آورد، گیرنده های اینا همه بزرگان اصحاب بودن، افتادن توی تجارت. تو تجارت که رفتن فرمود شناخت روا، شناخت روا سخت‌تر از شناسایی مورچه سیاه. در شب سیاه بر سنگ سیاه، در معاملات اگه بخوای ربا رو بشناسی اینقدر سخته. حالا وقتی که شما، چون اون موقع به درهم و دینار بود، مثال نبود که اسکناس، اسکناس خیالمون راحته، ربا مبا توش وجود نمیاد، اما درهم و دینار توش ربا وجود میاد. اونا هم تمام معاملات با درهم و دینار، حالا تا موقعی که معاملات در حد 1000 تا بود و 2000 تا و 5000 تا، وقتی که اون میره تو 1 میلیون و 2 میلیون و 5 میلیون و 1 میلیارد و 2 میلیارد، دست میره. افتادن اینجوری زندگی ها، تجمل شد. چه تجملی که در جلسه قبل گفتم عبدالرحمن ابن عوف در زمان عثمان از دنیا رفت، وقتی خواستند باقی مانده ثروتش رو بین ورثه تقسیم کنن، طلاها رو برای اینکه تقسیم بکنن شمش ها رو با تبر قطعه میکردن، طلای شمش باقی گذاشته بود غیر از طلای سکه. و این باز رسول الله عبدالرحمن ابن عوف
به
فتوحات رب پیدا کنه،
به
فتوحات رب
پیدا کنه. این عاملی که مثلا چشمان چشمی شد و این سلوت، بعد همین عامل فتوحات شد
مثلا فتوحات بودن. ببینید، وقتی که آمد جامعه به اینجا رسید که ثروت شد اصل، چون ثروت اصل، تلاش در جهت ثروت میشه یه اعتبار و ارزش. حالا ثروت دو راه داره، یه راهش زحمت دار، زمان دار. نوع کاسب های بازار هم همینجورن، بازار اسلامی افراد از اول یه ثروتمند نمیشه، میاد تو بازار شروع میکنه کار کردن، میگه یادش بخیر، من بازار بودم یک دو سال بازار بودم. یه یادش به خیر از بودی بودیم بازار شب اول یادمه میخواستم برم خونه، پول نداشتم نون بخرم، خدا بیامرز فلانی رو یه پولی به ما داد، شروع کردیم پادویی کردیم تو بازار، اومدیم خدای متعال طی این چند سال رزق شد. بازاری ها اینجوری بودن، یه شب و دو شبه ثروت نداشتن، حلال حرام حسابش بود. یه راه اینیست که دنبال ثروت هستی، میخوای به سرعت برسی. اون جنگ هایی که میفرمایی اونا راه های یهو به دست آوردن. یا من منطقه رو میرم فتح میکنم فلانجا، سرمایه گذاری میکرد، نیرو جمع میکرد، میزد به اونجا، بعدم قرارداد بسته بود دیگه که یک دهم غنایم مال منه خرج میکرد، سرمایه گذاری میکرد، میزدن میوورد یهو در یه جنگ غنایمی که میوورد یهو میلیاردی گیرش میومد یه دفعه. اصل جنگ ها اومد رو این محاسبه، جنگ ها اقتصادی بود. اون روایت قبلا هم براتون شاید خونده باشه، به امام صادق علیه السلام زدن، عرض کرد آقا این حی علی خیر العمل، این بالاخره در اذان زمان رسول الله بوده یا نبوده؟ و اون رو بوده. خب بعد از رسول الله چرا اینو برداشتن؟ میدونید که اذان عامه حی علی خیر العمل نداره، فقط به جای این حی علی خیر العمل تو نماز صبحشون یه مطلب اضافی دارن، از صلاتو خیرون من النوم. که حالا اصل اینم زیر سواله، کی گفته از صلات خیرون من النوم؟ یعنی اگر کسی بیماره و اگر الان بلند شه، اون موقعی که اون داد میزنه از صلات خیرون من النوم، اگر بلند شه نمیدونه نماز چی میخونه. خدا فرمود لا تقربوا الصلاه وانتم سکارا حتی تعلموا، و وقتی که بلند میشین در حال مستی، اینو زدن در حال شراب، این مست خواب اولا و به ذات یه بلند میشی بفهم چی میخونی. حالا گفت بعد چرا اینو برش داشته؟ فهمود که علت واقعی رو میگی میخوای یا علت اظهار شده؟ گفت اگر میشه هر دو رو بفرمایید. فهمود اما علت اظهار شده اینه که دیدن جهاد کسی نمیره، وقتی اعلان میکنن جهاد رو کسی نمیره. توجیهشون هم اینه که حی علی خیر العمل، بشه تابید به سوی بهتر عمل، نمازه، یه نماز از جهاد بهتره، دارم نماز بخونم، دارم قبل جهاد دارم نماز بخونم. گفت نیرو کم آوردیم، اینو دیگه نگین تا چی؟ جهاد برن. خب سوال بزرگی شما در اینجا بگذارید با اون این که مگه این حی علی خیر العمل در زمان پیامبر اکرم نبوده؟ چرا؟ چرا اون موقع کم بوده نیرو نبود؟ چرا اون موقع کم بوده نیرو نبود؟ جوابش اینه که اگر حی علی خیر العمل بشه تابید به سوی نماز هم باشه، در زمان رسول الله میگفت من وقتی جهاد برم هم نمازه هم جنگ، هر دو رو بردن. اما الان آمدن این نگاه میکنه میبینه جهاد پولی شده، منم که پول دارم، فهمیده تو این جهاده پول خدا مدا نیست، نمازمونی بخونیم پولم که داریم. چرا؟ شما وقتی به زبیر آمدی اونقدر ثروت دادی که دیگه این اگر تو این جهاد بره پول تو جیبیش میشه خرج نصف اینا، ولی چی بره؟ جهاد پولی شده بود.
از همه جا. خب اونا مستردون می شدن دیگه هم نداشتن بگیرن از اسباب و حرام بودن برای مساکن دیگه.
اصلا اصل جنگ حرام بود، مسلمان بشن یا نشن، اصلا این حق نداشت به اون کفار حمله کنه. کفار بعد از دعوه شما حق داری بهشون حمله کنی، کی دعوت کرده بوده؟ این صاحب دعوه نیست، صاحب دعوه باید دعوت کنه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. ادعو، شما وقتی میخوای بری صاحب دعوه باید اجازه بده. چرا؟ چون تایید کنه که شما صاحب حکمتی. ولی میره دعوت میکنه میگه آقا شما صاحب الحکمتی، یاره میگه بگو ببینم هیچ حکمت نبود که. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم. هر سه رو باید دارا باشی تا ادعو در بارت فعلی بشه. کی باید امضا کنه؟ کسا. لذا قدیم الایام در حوزه ها وقتی میخواست کسی این برمه بره و تاییدیه میبرد از مرجعش که آقا این حق داره. چرا؟ دعوتش ادعو الی سبیل ربک. بی سواد بلند نشده بره اونجا، مردم میگه فراخوا میگه تو چی داری فراخوا میکنی؟ برای
همین وقتی
کشور رو اصلا کشتار برای این بود که پول بگیرن، اسیر بگیرن. یعنی نمیخوام بگم یه خط مقدمی آدمای بدی بودن و این بیچاره ها خیلی هاشون نمیرسن، ولی اون نیروی حاکمه آمره محرکه اون پولی بود، هدفمند بود جهاد هم یه جوری انجام بشه. اینه این که مسلمان میشن، مسلمانه در به داغونه به درد نخور. ببینید اسلام اگر بر اساس همون مدلی که زمان رسول الله بود، اگر به همون مدل بعد رسول الله پیش میرفت، کل دنیا فتحش به 20 سال و 30 سال نمیرسید. چون پیغمبر اکرم وقتی که از صفر شروع کرد، از صفر صفر، یعنی پیغمبر اکرم در آغاز دعوت فقط امیرالمومنین 10 ساله رو داره، فقط ابوطالبی داره که حق نداره اسلامش علنی بکنه. ببینی دو نفری شروع میشه، بعد از 23 سال شما چقدر مسلمان داری؟ مکه، مدینه، طائف، دومت الجندر، بحرین، یمن. ببینید هیچ کدوم هم شمشیری نبوده، همه ذاتی بوده. اون وقت شما ببینید این امروز پیشرفت کامپیوتر و این الکترونیک نسبت به 50 سال قبل اصلا مثل برقه. میدونید چرا؟ به دلیل اینکه هر مقدار این دستگاه ها پیدا میشه، سرعت محاسبه طبق این دستگاه میره جلو، پس بنابراین دستاورد جدید میشه سریع. همین رو ببینید پیغمبر اکرم وقتی نیروهای تحت امرش 10 تا میشن 100 تا همون مدل میره، یه دفعه اون مقدار زمان در توسعه کم میشه دیگه. این که بعد رسول الله اصلا نشد اروپا مسلمان بشه، اصلا نشد، به دلیل اینکه اصلا کار خراب شد. اصلا یه مدیری آمدن که زده می شدن از اسلام، بلا اصلا به شمشیر نیازه بود، آن ایران و اینا به شمشیر نیازه داره می شد مسلمان می شدن. الان بعید نیست همین هم چشم بگیرن، تو یوشکی میگیرن. گفتش که اگر بخوان علنی بکنن مجسمه فلانی رو طلا میگیرن در میدان عمومی واشنگتن نصب میکن. خوب میشناسن اونا کی به کی، اونا نیروهای خودشون میشناسن. خب پس فهمید این ظاهری بود. این یه گزارشیست از وضعیتی که با اون تفاوت در پرداخت بیت المال یا حاصل شد. گفت آقا پس علت واقعی چی بود؟ حضرت فرمود که این حی علی خیر العمل مگه نیست؟ و چرا؟ فرمود خیر العمل کدومه؟ بهترین عمل کدومه؟ شما بهترین عمل مطلق دارید؟ نه، در تزاحم بین نماز و بین انقاذ غریق و غریق مؤمن باشه کدوم اولاست؟ پس انقاذ المؤمن اون موقع میشه خیر العمل. خیر یعنی بهترین، پس مطلق نیست. خب پس یه چیزی رو پیدا کنید که مصداق خیر العمل باشه، و الا
حی علی خیر العمل میگه به کدومه کی؟ یه جایی باید خیر العمل مصداق پیدا کنه. کجا پیدا میکنه؟ تبعیت از پیغمبر و امام. تبعیت از اوامر پیامبر و امام، این بهترین عمله. اگه گفت الان وقت نمازه، خیر العمل میشه نماز. گفت الان وقت این نیست که بری مؤمن نجات بدی، خیر العمل میشه او. پس خیر العمل یعنی چی؟ ولایت. خیر العمل یعنی ولایت. ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی قبول 100% اوامر رسول الله، اوامر شاه، نه اوامر شرعی ما فرض الله، ما فرض الله که تمامه، نه، اوامر رسول الله. ما آتاکم الرسول فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون لا یجدو فی. فهمود این فراخوان به ولایت بود. منتها در زمان رسول الله ولایت کیه؟ ولی کیه؟ رسول الله. بعد رسول الله ولی کیه؟ اون ولی مطلق را اگر میخواه بودن گفتن اولی و دومی، گفت بارو پای کاره. اصلا اینو رو زدن زیرش. حی علی خیر العمل، بشه تابیم به سویه. پس حی علی خیر العمل یعنی حی علی ولایه. خب حالا بنابراین اشهد ان علی ام ولی الله رو وقتی میگی، این تصریح میکنی به احد و مصادیق حی علی خیر العمل. و الا الان حی علی خیر العمل یعنی بشه تابیم به سویه چی؟ فرامین بقیت الله العظم. چی داره میگه؟ اونم گفت چی؟ اونم گفت فرج و الا روات احادیثنا. میای پایین میشه ولی فقیه. حی علی خیر العمل یعنی بشه تابید به سوی تبعیت از فرامین ولی فقیه، که امروز تو صحبتش گفت که مراقب باشید که مجلس آمریکایی ها نگیرم. و اگر حوزه های علمیه گوششون به حرف این باشه، هفته آینده همه باید برن سراغ این مطلب. خیر العمل هفته آینده اینه، همه تلاش کنیم که مجلسی آمریکایی شکل نگیره. نقشه کشیدن بگیرن مجلسو، برجام 2 و 3 و 5 و 10 شکل بگیره، چون برجام 2 و 3 یعنی فروختن ایران به آمریکا. برجام فرجامش چیه؟ ما فرجام برجامو دیدیم دیگه. فرجام 2 یعنی قرار گرفتن ایران در تیررس موشکای اتمی اسرائیل و آمریکا. چون فرجام برجام 1 رو دیدیم چی بود؟ ارزان شدن نفت به قیمت 25 دلار به فقر ناگفته برجام. این فقر ناگفته، درآمد نداریم، به عدم عمل، به من نمیدونم این چگونه میخوان در آخرت جواب بدن. یمنی ها دارن با اعلا صوته هم فریاد میزنن که یال المسلمی بیایید به ما کمک کن. یال المسلمینشون ها چرا نمیزنن؟ چرا نمیره؟ خاک سیاه خدا برای افرادی ایجاد میکنه که یال المسلمین به گوششون میخوره و باز به روی دشمن میخندند و گوش به این یال المسلمین میبندند. یال المسلمین داره میگه من سمع رجلن، نه من سمع مؤمنن، رجلن. حضرت فرمود که شنیدم در نقاط مرزی از پای یک زن ذمیه خلخال کشیدن، اگر مؤمن از این خبر دق بکنه خودکشی نیست. چرا؟ من سمع ینادی یا للمسلمین ولم یجبه. این داره به اعلی صوتی فریاد میزنه. چرا نذاشتید کشتی شیر خشکو گندم و غذا بره یمن؟ چرا گفتید بره جیبوتی و اونا بخورن و روشم یه آرق بزنن و به ریش نداشتتونم بخندن که برن همراه با عربستان با شما قطع ارتباط کنن، اینقدر حقارت که جیبوتی بابا قطع ارتباط کنه. امیر مفهمید قدر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی ثم قیل معاویه. این فهمید که چی فرمود انزلنی انزلنی و انزلنی. ها علیو در برابر اولی، علیو در برابر دومی، علیو در... حالا میگن ای و او. ها یا کجا حاصل میشه؟ این چرا حاصل میشه؟ چون اون مسلمان ها گوششون به یال المسلمین بسته شد، زهرای مرزی بین در دیوار که قرار گرفت، اونا یال المسلمینشو میشنیدن، هیچ اقدام نکردن. و اون جامعه رو خدا به روی سیاه نشون. بعدها چی بود؟ فرمود من از دست علی ابن ابی طالب، فرمود من از دست میدید خداوند متعال کسی را بر شما مسلط خواهد کرد که هیچ چیزی رو درباره شما رعایت نمی کنه. حجاج ابن یوسف سقطی، زیاد ابن ابی، عبیدالله ابن زیاد، حی علی خیر الامم، یعنی بشه تابید به سوی امام صادق فرمود حیو علی الولایه، بشه تابید به سوی ولایت، که خدا انشالله توفیق بده همه اون اهل ولایت باشیم.